أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. محبين أهل بيت عليهم السلام رو در سه درجه در چند تو روایت بیان کردن. فرمان یک درجه کسانی هستند که امام رو تو دل دوست دارن اما بیرون هیچ نشانه ای ازش ظاهر نمیشه. درجه دوم کسانی هستند که هم تو دل دوست دارن و هم به زبان هم بیان میکنن. و درجه سوم کسانی هستند که هم به دل و هم به زبان و هم به دست به عمل هم دفاع میکنن. سه درجه محبت داره. این سه درجه رو پیامبر فرمودن شبیه سوره قل هو الله است. فرمان یا علی مثل شما مثل سوره قل هو الله است. کسی که یک بار سوره قل هو الله احد رو بخونه ثلث قرآن رو گویا تلاوت کرده، و کسی که دو مرتبه بخواند مثل این که دو ثلث قرآن رو یعنی 20 جزء قرآن رو خونده، و کسی که سه مرتبه بخواند گویا کل قرآن رو تلاوت کرده. فرمودن یا علی مثل شما مثل سوره قل هو الله است در قرآن. شما در هنگام خوابیدن اون روایت رو شاید شنیدید که فرمودن وقتی میخواید بخوابید کل قرآن رو تلاوت کنید و بخوابید. گفتن چطوری بخونیم؟ گفتن سه مرتبه سوره قل هو الله احد رو بخونید. این به منزله خوندن کل قرآنه. حالا سوره حمدم داریم که سوره حمد یک بار خوندنش به منزله کل قرآنه. منتها دیگه سوره هم تجزیه نداره، اما سوره قل هو الله چون یکیش یک سومه، دوتاش دو سوم و ستاش مجموع قرآنه، از این جهت تشبیه میکنن به محبت امیرالمومنین علیه السلام که گاهی فقط محبت به دل است، یه سوم محبت رو داره، گاهی هم محبت به دل به زبان هم اظهار میکنه، این دو سوم، و اگر علاوه بر این با دست یعنی تو عمل هم رفتارش نشون میده این دیگه کل محبت رو داره. حالا این روایت رو من دیگه خود حدیثش رو نمیخونم، اما دو نمونه دیگر روایت هم داریم. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان کسی که محبت ما رو به دل داره و به زبان هم ما رو کمک میکنه و همراه ما با دشمنان ما جنگ میکنه، اینو فهمدن فهم معنا فی درجتنا، این عالی ترین محبت اینه که فرمودن این شخص با ما هست تو درجه ما هم هست. که حالا جواب اون سوالاتی هم که قبلا این مطرح میکردیم که چه کسانی هستن و چطور میشه کسی تو درجه امام باشه، ببینید شرطش اینه که فرمود احبنا به قلبهی و اعاننا به لسانهی و قاتل معنا اعداءنا بیده فهم معنا فی درجتنا. دسته دوم فرمودن کسی که ما رو با دل دوست داره، به زبان هم کمک میکنه، اما همراه ما جنگ نمیکنه، حاضر نیست جانفشانی بکنه. اینا فرمودن فهو اسفل من ذالک به درجته، یه درجه از اون گروه قبلی کمتره، پایینتره. دسته سوم فرمود من احبنا به قلبه، کسانی هن که ما رو با دل دوست دارن اما لن یعنا به لسانه ولا به یده، نه با زبان کمک میکنه ما رو، نه با دستش ما رو یاری میکنه. فهو فی الجنه، اینا هم تو گفتن این تو بهشته، اما نفرمودن تو درجه ماست. مقابلش هم فرمودن کسی که تو دل بغض ما رو داره، به زبان هم علیه ما حرف میزنه، با دستش هم مقابله با ما میکنه، یعنی تو رو ما وای میسه جنگ میکنه، فهو مع عدونا فی النار، این با دشمنان ما تو آتشه. کسی که به دل بغض ما رو داره اما کمک نمی کند علیه ما به زبان و به دستش، اینو فرمودن فهو فی النار، اما دیگه تو چه درجه ای ذکر نکردن، همتون میگن در آتشه. روایت دیگه هم داریم شبیه به همینه که میفرماد، پیامبر میفرماد در بهشت سه تا درجه هست، در آتش هم سه تا درک هست. اعلی درجات جنت مال کسی است که احبنا به قلبهی و نصرنا به لسانهی و یده. درجه دوم که پایین تره فرمودن کسی است که ما رو دوست داره، به قلبش با زبان هم یاری میکنه. درجه سوم کسیه که فقط با دل ما رو دوست داره. مقابلش هم پایین ترین درک آتش جهنم که قرآن راجع به منافقین بیان میکنه، منافق رو میگه در اسفل درک من النار هستن. اینجا پیامبر فرمان پایین ترین درک آتش مال کسیه که بغض ما رو به دل داره و به زبان هم علیه ما حرف میزنه، با دستش هم علیه ما کار میکنه، جنگ میکنه. تو درجه وسط از آتش کسانی هن که به دل بغض ما رو دارن، به زبان هم علیه ما حرف میزنن، و درجه ضعیفترش در آتش کسی است که ما رو با دل بغض داره. خب ما این بحث رو میخوام با یه نکته دیگه جمعش بکنم که روح قرآن امیرالمومنین علیه السلام هستن، و گاهی میشه ما تو کمیت گیر میکنیم، یعنی حتما میخوایم یه ختم قرآن از اول تا آخر بخونیم. این خوبه، اینا نباید تضعیف بکنیم، کمیت خوبه، اما بدانیم کیفیت و کمیت وقتی مقابل هم قرار میگیره کیفیت مهمتره. مثلا در مورد حسن عمل اون آیه دوم سوره ملک داره والذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، نفرمو لیبلوکم ایکم اکثر عملا، کثرت عمل از شما نخواستن، نمیخوان امتحانتون بکنن که بیشترین عمل کی انجام میده. قرآن میفرماد امتحان میکنن شما رو، بینن بهترین عمل کی انجام میده، احسن و عمل میخوان. امام صادق علیه السلام فرمودن احسن عمل اخلص و عمله، هر چه عمل خالص‌تر باشه نیکوتره، ولو عمل مقدارش کم باشه اما خالص باشه، برای خدا باشه. اینو میپذیرن. عمل وقتی ناخالص شد زیادم که باشه ردش میکنن، نمیپذیرن. پس یه وقت میایم تو قرآن کمیت رو نگاه میکنیم، میگیم چند جز خوندی، روز چند جز میخونی، اما یه وقت میایم رو کیفیت، میگم چطوری میخونی. امام رضا علیه السلام میفرمان من روزی 10 جز قرآن میخونم، اگه بخوام بیشترم میتونم بخونم، اما علت که میخوام 10 جز بخونم، میخوام تدبر بکنم. با توجه و تدبر میگن میخوام بخونم، روی این جهت میگن 10 جز میخونم، ولی میتونم 15 جز بخونم یا 30 جز رو بخونم. خب مهم اون روحه که حرکت میداد به عمل ما، در حالی که میگم کمیت هم مهمه. یکی از عزیزان دیدم نماز شبش رو میگم من اون سرکت رو میخونم، اون شفع و وتر رو، گفتم نه این کار رو نکن. نماز شب یه گفتن 11 رکعت، اینا ازش کم نگذار، 11 رکعت بخونید. من تو اگر حالا میبینید که فرصت کمه، حالا با سرعت بیشتری میخونید، نه سرعتی که تا میگیم سرعت یعنی نماز رو باطل بکنه، معطل نشه تا این 11 رکعت رو تمام بکنه. اما اگه فرصت داره خیلی خوب، با تعنی میخونه. یه مقدار فرصت بیشتر داره، نماز جعفر طیار رو تو نماز شبش قرار میده. این دیگه مال فرصت هایی است که افراد دارن، همیشه هم برای انسان پیش نمیاد، یا تو یه فرصتی پیدا میکنه میگه الان چه بکنم. ما باید عالم باشه بفهمه که الان وقت چیه، میتونه قرآن بخونه، دعا بخونه، کدام رو بخونه. علایا باید از همش استفاده بکنیم، اما در حالی که دارم اینا میگم تو مقایسه با هم دقت بیشترمون روی حسن عمل باشه، روی کیفیت. اینه که تو این روایت داره بیان میکنه سوره توحید از نظر جایگاه و مقام اونقدر بالاست این سوره که با هیچ سوره مقایسه نمیشد کرد جز سوره حمد. اینو داره به ما یاد میده که وقتی سوره قل هو الله رو خوندیم گویا 10 جز قرآن رو خوندیم. یعنی سرعت سیر ما اینطوریه، معلومه مزامین این سوره خیلی بالاست. شما 10 جز قرآن رو میخونید میخواید با توحید آشنا بشین، و این توحید تو سوره قل هو الله. و چیه که بعد میفرماد دوبار و سه بار که بخونید دیگه مثل یه کل قرآن رو خوندید. خب یه مقدارش هم البته حالا نفهمیدگی هم باید بگیم، من نمیخوام بگیم همش همینه که داریم میگیم، اما بالاخره این مهمه که میفهمیم سوره قل هو الله غیر از سوره های دیگه هست. همچنین از این روایت میفهمیم تکرار سوره توحید هم مهمه، تکرارش. چون یه وقتی که میگید سوره قل هو الله مضمونش اون مفاهیمی که داره کمه، به اندازه 10 جز قرآنه، اگه این بود باید بگیم دو تا سوره دیگه باید زمیمش بکنه. این حدیث نفرمود، فرمود همین سوره رو شما بار دوم بخون، بار سوم بخون، مثل که کل قرآن رو خوندی. خب تکرار که تأسیس نیست، تکرار تأکیده. وقتی تکرار تأسیس نبود یعنی مطلب جدید توش نیست. بار دوم که انسان میخواد بخونه مطلب جدید که نمیخونه. میفهمیم که بس بار اول و بار دوم بار سوم داریم تأکید میکنیم همون معنای اول در روح خودمون، مثل یه میخیه که زدیم حالا بار دوم میزنیم، بار سوم میزنیم. سه بار که میزنیم روش این میخ خوب فرو میره. ما باید تو اعماق جانمون توحید جا بگیره، و این بحثی است که شبهای قدر از بحثای مهمی که باید روش صحبت بشه. این مذاکره علمی که میگن همینه که بنشینیم و خدای خودمون آشناتر بشیم، صفات او رو بهتر بفهمیم، ذات او رو بهتر بشناسیم، تا اونجایی که در طاقت بشری است. اینا رو باید بشینیم روش کار بکنیم. دوره سال باید زحمت بکشیم، اما شب قدر که میرسه بهترین عمل چیه؟ دوره دست میذارن رو همین توحید، میگن بهترین کار اینه که کار توحیدی بکنیم، نه این که بشینیم یه کسی گردن میشین مباحثه میکنیم مثلا رفیقمون فکرون مذاکره علم اینه. نه، علم که گفته میشه، علم ینفع، علمیست که نافع برای انسان باشه. و اون سه تا علمه، یکی علم اعتقادات، دوم علم اخلاق و سوم احکامه. همین احکام واجبات محرمات، یا مسئله ای رو بلد نیستید برید بپرسید، واجب رو، حرام رو، مکروه و مستحب رو، اینا رو انسان بدونه. میزای شیرازی، میزای بزرگ که صاحب تحریم تنباکو هستن، وقتی تو حال احتضار بودن افراد زیادی میمدن بالا سرشون، ایشون هم بیهوش بودن، نه بیهوش، بیحال بودن، نمیتونستن اصلا حرف بزنن، دیگه تو حال احتضار بودن، بعدم فوت کردن، بدنشون دیگه خیلی ضعیف شده بود. مسئولین عراق میمدن بالا سرشون، وقتی فهمیده بودن ایشون حالشون وخیمه میمدن بالا سرشون. اطرافی های میخواستن میزای شیرازی به حرف بگیرن ببینن ایشون عکس العمل دارن ندارن، چقدر توانایی دارن، هی میادن بهشون میگفتن فلان رئیس عراقی اومده، هی معرفی میکردن. ریاستشون هی به رخ میکشیدن، میدیدن نه، میزای شیرازی توانایی نداشتن برای حرف زدن. تو سامرا بودن که رحلت کردن، پسرشون گفت برید کنار، وقتی دید که اینا دارن هی به پدر معرفی میکنن که فلان شخصیت بزرگ اومده و میخوان ایشون رو به حرف بگیرن و ایشون هم حرف نمیزدن، خب واقعا توانایی هم نداشتن، پسرشون گفت برید کنار، شما پدرم رو نمیشناسید، اگه میخواید به حرفشون بگیرید من بلدم. اومد جلو یه مسئله فقهی مطرح کرد، گفت پدر این نونی که انسان میخوره پشتش گاهی سیاهی هست، این سیاهی ها حکمش چیه؟ آیا حلال است خوردنش یا حرام؟ من یه مسئله فقهی مطرح کرد. تا مسئله فقهی رو میزای شیراز شنیدن به خودشون زحمت دادن، فشار آوردن که جواب بدن، ولی قبلش اصلا توانایی نداشتن. اما وقتی پسرشون مسئله فقهی رو مطرح کرد، پدر ناچار شدن جواب بدن، که میگه پدر خیلی به زحمت شروع کردن به خودشون با فشار جواب دادن، اونم چه جوابی، جواب مستدل هم دادن. اول گفتن که منظور چیست از حرمت، اگه حرمت ذاتی میگویی که مثلا نجاست باشه، نه حرام ذاتی نیست، پاکه، اما اگه حرمتشو از جهت خباست میگی، بله، چون خبیثه از حرامه. بعد خواست رو احاله به عرف دادن و گفتن اگر ریزهای کوچکی باشه پشت نون، اون اشکالی نداره، چون عرف اینا رو بهش اعتنایی نمی کنه، نمیگه دارد یه چیز خبیث میخوره. به تعبیر خودمون میگم اشمعزاز طبع ندارد. وقتی اشمعزاز طبع نداره، یعنی نفرت نداره انسان از اون سیاهی ریز، به این خاطر او اشکال نداره، میمونه دو سیایی که یه تیکه باشه که وقتی میذاره زیر دندونش طبعش نمیپذیره او رو، ناراحت میشه. این جایز نیست، این که میگن حرامه اینه. یه میزای شیرازی قشنگ همه این اقسام گوناگونش رو برام توضیح دادن، که این افرادی که تو جلسه بودن تعجب کردن که میزای شیرازی که اصلا در حال احتضار بودن، اما به خودشون فشار آوردن و جواب مسئله فقهی رو دادن. یه درس برای ماهاست، اهمیت بدیم، مباحث فقهی خیلی مهمه، حکم خدایی است، نمیتونیم احکام الهی رو کوتاه بیان توش یا بیان نکنیم. اون روایتی که دارد که میگه من یک بادیه بزرگ، چند من، روغن حیوانی، روغن حیوانی مایع وجود داره. بعد یه موش میپره تو این و تا میاد بیاد بیرون میمیره. اگه زنده بیاد خب بدن موش پاکه، اگه زنده بیاد بیرون اشکالی نداره. فضله اگه بکنه چرا؟ فضلش باز نجسه و روغن هم چون مایه است بلا فاصله کلش نجس میشه ولو بیشتر از یک کر باشه. میدونید آب مضاف اگه به اندازه یه حوض بزرگم باشه، چند تو کرم باشه، اما مضاف باشه، یه ذره نجاست توش بیفته کلش نجس میشه و دیگه هم قابل پاک شدن نیست، مگر اینکه اونقدر آب ساده توش بریزن که از اون مضاف بودن در بیاد، یعنی دیگه روغن نباشه مثلا، و الا تا روغن نجسه. حالا موش اگر زنده اومد بیرون فضله هم نکرده بود اشکال نداره، تحقیقم لازم نیست، یعنی اگه زنده اومد بیرون لازم نیست برید نگاه بکنید، بررسی کنید ببینید که آیا فضله توش هست یا نیست. اگر هم باز فضله مشتبهی رو دیدید که اصلا نمیدونی این فضله است یا آشغاله، باز همه مراجع میگن اشکالی نداره. حالا مسئله اینه، از امام صادق علیه السلام میپرسه که این موشه افتاد تو این روغنا و مرد، دست پا زد مرد، و وقتی مرد میشد میته، میته که شد نجسه، روغنا که مایعه، کل این روغنا بیش از یه حوض بوده، چون میگه از کر خیلی زیادتر بوده، علمه ظرف خیلی بزرگی بوده، پاتیل بوده، حالا چی بوده نمیدونم. خب حضرت گفتن که روغن همش نجس، و یه تعبیر زشتی کرد، گفت که مثلا این روغن ها برای من خیلی ارزشش بالاتر از یه موش پیزاریه که حالا افتاده است، این روغن ها یه موش بی ارزش بیاد این همه روغن ها نجس بکنه. پیزاریشو من گفتم، تو روایت نبودم. امام صادق علیه السلام فرمودن تو استخفاف به موش نکردی، یعنی نمیخواد بگی موش کم ارزشه، تو داری حکم خدا رو استخفاف میکنی، مواظب باش. بله موش ممکنه بگید ارزش نداره، اما خدای عزوجل که خالق این جهانه او داره حکم میکنه به نجاست این روغن، تو مقابل خدا وایمیسی میگی نه پاکه، چی داره میگه؟ مواظب باش، استخفاف به حکم خدا نکن. همچنین مثلا بعضی مواظب باشید، یا خطرناکه، بعضی میدم هم تو شکمی یه مسئله از خودشون در میارن میپرونن و بعد دوچار یه مشکلات تو زندگی میشن. اینم روایت دارد که یه کسی مکه میخواست بره که من احساس میکنم مکهش مکه واجب بوده نه عمره، یک کسی اومد و او رو منصرفش کرد، گفت مکه برای چی میخوای بری؟ پول ده بده، این همه فقرا اینجا هستن. شکمی ها اومد مقابل حکم خدا یه نظری داد که این حرفا الان ما تو بین عوام هم خیلی میشنویم، الان تو میاد یه چیزی میپرونه که میگه مثلا خدا این همه مسجد اینجا داره، حالا تو میخوای حتما بریم مسجد اونجا رو زیاد میگه، این همه مسجد هست و برو اینجا باش نماز بخون. یه حرفای بعضی میزنن که نمیدونه با حکم خدا دارت بازی میکنه. وقت ببینید حالا تعبیر رو بهتون میگم که دیگه خودتون مقایسه کنید، بفهمیم که گاهی مشکلات که تو زندگی هست از همین جا داریم چوب میخوریم. این آقا این کار زشت انجام داد که اون رفیقشو از حج منصرف کرد. خبر به امام صادق علیه السلام رسید، حضرت نتیجه این کارشو اینطوری گفتن، گفتن آیا این شخص نترسید که دوچار یک بیماری بشه که دیگه قابل معالجه نباشه؟ از از سوال کردن، اصطلاحا ما میگیم انشاست، اما انشا در مقام اخباره، حضرت داشتن خبر میدادن، گفتن حالا که ایشون این کارو کرد پس بدونید چند روز دیگه یه بیماری پیدا میکنه، یه سرطان چیزی پیدا میکنه، دیگه هم خوب نمیشه تا بمیره. حالا خوب شد، همین هم شد. من تو حضرت تو قالب سوال گفتن، گفتن نترسید از این بیماری، همطور اومد مقابل خدا حرف زد. چند روز بعدش هم دچار یه بیماری شد، دیگه هم خوب نشد تو فوت شد. دقت بکنیم، احکام الهی خیلی مهمه. از احکام رو همیشه دوره سال دنبال باشید، مرجع تقلیدتون هر کس هست رسالشون رو بردارید، اون مسائلی که مورد ابتلاتونه، نه اون که ابتلا ندارید، اون که دوچارش هستی اینا رو بشینید یه دور بخونید. و شب قدر هم همینه، منطور بهتر از مسئله مباحث اخلاقی است، بهتر از مباحث اخلاقی مباحث اعتقادی. تو مباحث اعتقادی هم رأسش توحیده، یعنی شما بحث توحیدی بکنید دیگه بحثی بالاتر از اون ندارید، یعنی راجع به خالق جهان بشینید حرف بزنید و یه کاری بکنید که خدا رو با دل ببینید. اگه به اینجا رسیدیم وقت دیگه رها نمی کنیم خدا را. امیرالمومنین علیه السلام که از یمن برگشتن، یک کسی اومد به پیغمبر اعتراض کرد که ایشون اونجا که بودن نماز جماعت که میخوندن همه اش سوره قل هو الله رو میخوندن، سوره دیگه رو نمیخوندن. که ما اینا رو میفهمیم که اتفاقا این سوره سوره مهمی است که اگه انسان تو نمازاش مرتبم بخونه هیچ اشکالی نداره، بلکه از یه جهتی اولویت داره نسبت به سورهای دیگه. اینا رو باید توجه بکنیم. حالا مضامینش تو احادیث آمده، من یه همین اندازه کافیه. نکته بعدی خدمتون عرض میکنم، محبت اهل بیت علیه السلام رو فرمود افضل و عبادتن هست. تو عبادتهای پروردگار ارزشمندترینش محبت اهل بیت علیه السلامه. امام صادق علیه السلام فرمودن ان فوق کل عبادتن عبادتون، بالا هر عبادتی یه عبادت بالاتری وجود داره. و حبنا اهل البیت افضل عبادتن، حب ما اهل بیت ارزشمندترین عبادت هاست. اینم حالا برای طلاب عرض میکنم، اهل البیت یه همچین جای الان توی احادیث خیلی داریم. چند روزه گفتم هم اهل البیت میتونیم بخونیم هم اهل البیت میتونیم بخونیم. اهل البیتش میگه یا بدل یا عطف بیانه، حبنا اهل البیت، اما اهل البیتشو چیه؟ تو سیوطی خوندید، تو جامع مقدمات نه، تو مغنی هم نه، تو سیوطی تو بحث اختصاص، نمیدونم حالا اختصاص هم میخونید یا اینم جز حذفش کردید از سیوطی. تو بحث اختصاص که حبنا، بعد میگید اخص و اهل البیت، یه فعل و فاعل اینجا در تقدیره، یا اختصاص تو اهل البیت. منتها این چون زیاد با ذهن شما مأنوس نیست بحث اختصاص و لذا بیشتر حالا همون عطف بیان یا بدل بگیرید و همون اهل البیت بخونید، این ظاهرش هم همینه. یه حدیث دیگه هم از امام هفتم علیه السلام، قلت لابی الحسن علیه السلام ایو شیئن افضل ما یتقرب به العباد الالله فی مفتر از علیهم. جناب فضیل از امام هفتم علیه السلام سوال کرد چه عملی بیشترین نزدیکی رو برای ما به خدا میاره تو بین اعمالی که خدا واجب کرده. فقال افضل ما یتقرب به العباد الالله طاعت الله و طاعت رسوله. فهمدن بهترینش اطاعت از خدا و رسوله، کلی گفتن. بعد فرمودن و حب الله و حب رسوله و اولی الامر، محبت خدا و رسول و اولی الامر اینه که حالا اینا اسمشو بذارید ذکر خاصه بعد الان بگید، خیلی نکته قشنگی میشه. خب و اما آخرین عرضی که دارم، یک بحث مهمی است راجع به انصراف فکر از گناه به واسطه ذکر اهل بیت علیهم السلام. این بحث خیلی مهمیه. من چند تا نکته رو عرض بکنم که اهمیتشو ببینید چیه. بسیاری اومدن سوال کردن، خیلی هم که نمیان سوال بکنن اما سوال تو ذهنشون هست که بهترین راه درمان معالجه گناه چیه. معالجه گناه، یه وقت انسان میفته تو تحریک به گناه میشه. من مثال میزنم به این که تو سرازیری افتاده. اگه انسان تو سرازیری افتاد بعد بخواد جلو سرعتشو بگیره خیلی مشکله. ماشینی که تو سرازیری داره با سرعت زیاد میره، این دیگه مشکله. لذا تو بیابونها دیدید به سرازیری تون که میفته این نوشته تابلو زده با دنده سنگین حرکت کنه، یعنی آهسته، چون اگه سرعت زیاد شد بعد مشکله به ترمز گرفتن، گاهی هم ترمز میبره اصلا. لذا تو سرازی نباید همطور بره جلو. تو سرازی گناه هم اینه، یک انسان میشیند خودشو تحریک به گناه میکنه، یعنی فکر گناه هم تو ذهنش تداعی میکنه، صحنه‌های گناه هی برای ذهنش تکرار میکنه، گناهانی که قبلا دیده نم فیلمش رو دیده چیه هی تکرار میکنه. این تکراره دوره او رو آلوده به گناهش میکنه، هرچی تکرار میکنه هی داره سرعت به گناهش زیادتر میشه، آخرم یک آلوده به گناه میشه. و یا این که بعضی ها بدتر از این مقدمات گناه هم فراهم میکنه، مقدماتش انجام میده و به خیال خودش میگه من خود گناه انجام نمیدم. مثلا میگه من میرم تو فلان جلسه، میدونم جلسه گناهه، میگه میرم اونجا اما گناه نمی کنه. میره اونجا، همچه که رفت اونجا فضاییست که آخرش آلوده به گناهش میکنه. این که بزرگان گاهی تأکید میکردن، گفتن حتی خیابانی که میبینید وضعیت حجابش بدتره سعی کنه از اون خیابان نرید و بیایید. وقتی دو تا مسیر دارید هر دو تا راه میتونید برید، که انتخاب راهتون از رای بذارید که امنیت دینی بهتری داشته باشید. یه خیابون که میخواد برید، و بزرگان این تأکید رو دارن، تا چه رسد به این که بخواد اصفهان مثلا راه کنه برید یه شهری که آلوده به گناه بیشتری داره، اجازه نمیدن ولو برای شغلشه. و مگه انسان خواهده اینجا برای شغل؟ ضرورت بحث دیگری است. ضرورات وقتی میاد توبیح المحظورات، چیزای ممنوع رو مباحش میکنه، اما تو ضرورت پیش نیامده به خاطر شغل و درس و این چیزا مثل که میرن خارج و به مشکل برخورد میکنه دینشون، خب اجازه نداره این کارو بکنه. نمیرندم از مراجع سوال بکنن، هم تو سر زیم دوزن میره. بعدم مواجه میشیم یه وقتا میگن 20 هزار نفر بچه های این مرزبون دارن تو انگلستان دارن درس میخونه. 20 هزار نفر یعنی کیان اونجا دارن درس میخونه؟ میرم تو این زمانی که دشمن سرسخت ما همین انگلستانه، که شما یه ایام که حالا روز قدس در پیش شما نگاه کنید، اسرائیل کی نطفشو گذاشت؟ نطفشو همین انگلیسی ها گذاشتن، بعد امریکایی ها اومدن اونم حمایت کردن، که الان به هر دوشون نفرین میکنیم، اما ریشه شون این انگلیسی ها گذاشتن، اومدن وسط بین کشورهای مسلمان یک کشور یهودی درست کردن، همینطور ما رو دوچار او کردن. کشور خودشونو دوروبرش همچین یه امنیتی گذاشتن که هیچ مشکل اونجا پیش نیاد. الان هم که یه بار طالبان رو برام درست میکنن، یه بار داعش رو درست میکنن، یه بار میدم تکفیری ها رو، سلفی ها، و هر دفعه یه چیزی درست میکنن، همتون ما رو مشغول میکنن به این چیزها. این عربستان نفهمی که واقعا باید بگیم خدا حقیقتا لعنتشون بکنه، با آمریکا دست میده، حتی برای جمهورش رقصید که دیدید شراب خوردن و رقصیدن، اما وایم سر علیه ایران موضع گیری میکنه، چقدر حرف میزنه و یکی نیست تو کله این بخونه که با آمریکایی که تو داری باش دست میدی نه نماز میخونه، نه روزه میگیره، نه قرآن قبول داره، نه خدا رو قبول داره، تو داری با اون همراهی میکنی. یه وقتی اینا دین ندارن اینه، کسی هم نیست تربیتشون بکنه. بعد آمریکایی هم میرن، عوض اینکه خود آمریکا بیاد پول خرج بکنه برای یمن سرکوب بکنه، هیچ پول هم خرج نمیکنه، میاد عربستان رو حمارش میکنه، اینا میفرستدش جلو، میگه برو جلو. با پول خود عرب ها میاد این کارو میکنن، تازه آمریکا میاد اصلش هم بیشتر میفروشه، هم یه اختلاف بین مسلمانای ایجاد کرده، هم تو اینا رو مشغول به هم کرده، بزارم اصلاحشون رو میفروشن به اینا، پشت صحنه به همه ما میخندن، کفشون رو میزنن و میخندن. ما هم اگه اینها رو متوجهیم، این مرجعیت ماست که ما رو آگاهمون کرده، ولی زمان طاغوت باز خیلی از مردم یک تو برید عقبتر، اونایی که با مراجع علما ارتباط نداشتن میبینید مشکلی نداشتن. زمان داود خود ایران ما نفت میداد به اسرائیل، مجانی میداد، کمکشون هم میکرد. من مشکلاتی که حالا درست کردن برای ما، میخوام، من ناراحت از اینم که این مسئولی که تو کشور ما دارد حقوق میگیره، بچه شد برای چی فرستاده تو انگلستان؟ از کدوم عالم اجازه گرفته؟ از هیچ عالم. و این تعرب بعد الهجره رو برید نگاه بکنید تو رساله، حالا معمولا نیومده اما تو فقه اومده اینا، که اگر کسی بعد از که مسلمانه بره توی مکانی که اونجا نمیتونه حجابش رعایت بکنه، نمیتونه نماز بخونه، نمیتونه، نمیذارن روزه بگیره. همین چینو امسال شنیدی دیگه، کارمندانشو ممنوع کرد از روزه گرفته. حالا یه مسلمانی توی اداره چینی روزه نخواد بگیره، اونا دنبال منافع دنیا شدن، که روزه که میگیرید بدن ضعیف میشه، کار نمیکنه، باید روزه نگیرید. حالا بعد یه آقای از ایران پاشه بره تو چین، بره اونجا روزه خاری هم بکنه که چی؟ نه کدوم مرجعی اجازه میده؟ بعدم که من برای شغلم رفتم، خب بی خود رفتی. ما دلیل داریم، امام صادق علیه السلام به یه کسی که میخواست برد مسافرت گفت، اومد با حضرت مشورت، حضرت گفتن نرو، چون دوشنبه کراهت داره، حرام نیست، کراهت داره دوشنبه مسافرت کرد. این رفت و به قول ما دیگه چون ناچار بود میگفت دیگه مجبورم برم، گوش نکرد به حرف امام، رفت یه سود کلانی هم کرد. بعد برای سوال شد که پس چرا امام گفتن نرو، بعد برگشت خدمت امام گفت که شما گفتید نرو مسافرت، ما رفتیم و یه همچی سودی هم کردیم. از اصلاً فلان روز صبح تو مسافرت نمازت قضا شد یا نشد؟ گفت بله. همون گفتن همین بسته دیگه، دیگه سود کل دنیا رو هم بکنی نمیتونی جبران کنی ضرری رو که کردی، این ضرر فوق تمام اونهاست، اون نمیفهمه این ضرر رو. لذیه اصلا بافت فکری ما فرق میکنه، ما یه جور دیگه داریم فکر میکنیم، خیال میکنیم سود فقط تو اینه که پول جمع بکنه، اما نمیگیم که یه روسریه که اونجا تو انگلستان تو فرانسه ببینید با چه قیزی، همین دیروز وزیر خارجش هنوز تو بحث مذاکرات این بار چندومشو دارید میگه، از همه شون هم بدتر این فرانسوییه که بقیه شون یه مقدار کوتاه اومدن، این میگه نه ما تو سختگیریمون هیچی کم نمیذاریم مقابل ایران. و یه همچین فرانسه ای که این تو دشمن ماست، اصلا نمیخواد ما باشیم. بعد ما چی می اومدیم بچه‌مون برسیم بره فرانسه باید چیکار بکنه؟ رفته درس بخونه، یه کاری باید بکنیم امام زمان علیه السلام راضی باشن ازمون، خوشنود باشن. و دیگه نگم که چه کارایی میشه. مادری اومده و پیشم گفت بچه من خارج رفته، حالی که اومده اینم نماز نمیخونه. گریه میکرد این مادر، گفت بچه من چی نبود، ولی که از ارگانای انقلابی هم بود، نمیخوام بگم ولی کجا، ولی که از ارگانای انقلابی هم بود، رفته خارج، حالا که بعدی من گفت دیگه نماز میخونه. گفتم راش اینه بیاریش پیش من، نه یه بار دوباره، شیش ماه باید بیاد پیش من تا من نماز خونش میکنم. گفت اصلا نمیاد پیش شما دیگه. منم میفهمم نمیاد، معنیش همینه، یعنی فکرش زاویه پیدا کرده، اصلا به یه سمت دیگه داره فکر میکنه. خب معلومه وقتی نیاد تو این مجالس بنشینه و مسیرش میره به سمت دیگه، و این رفته مسیرش، اون وقتی داشت میرفت خارج به خاطر پولا، اون وقت باید فکرشو میکرد. حالا عرضم اینه که تو بحث معالجه گناه، معالجه دفعی داریم، معالجه رفعی هم داریم. معالجه دفعی چیه؟ واکسنه. واکسن میزنیم که اصلا میکروب نیاد تو بدنمون. معالجه رفعی اینه که میذاریم مریض که شدیم بعد میخوایم معالجه کنیم. ما تو معالجه گناه معالجه دفعی میکنیم، و اون چیه؟ اینه که اون وقت که فکر انسان رفت به سمت گناه، یه ثانیه، دو ثانیه، همین ثانیه اولشو دارم میگم، تا رفت تو سمت گناه فوری فکر رو برش گردونی به یه سمت دیگه، حواسمونو پرت کنیم. مثلا شروع کنیم با یکی حرف بزنیم، نمیدونم یه کتاب باز کنیم بخونیم، حتی اگر میخوایم بخوابیم که نمیتونیم کتاب بخونیم نه کسی از حرف بزنیم، اما میخوایم بخوابیم یه لحظه فکرمون رفت تو گناه، بلا فاصله شروع میکنیم با خدا حرف بزنیم. به عبارت دیگر ورود فکر گناه به ذهن از اختیار من خارجه، یعنی نمیاد از من سوال بکنه که من اجازه بدم یا اجازه ندم، نه بی اختیاری همت فکر من میفته تو گناه، اما بقاء فکر گناه در اختیار منه. من میتونم بعد از که اومد تو ذهنم میتونم فکر گناه نگهش دارم، میتونم بیرونش کنم. من صحبتم الان رو بقاء است، نه رو ابتدایش که حدوثه. میگم فکر گناه که اومد نگذارید بمونه، زود بیرونش بکنه. تو بیرون کردن راه‌های گوناگونی گفته شده که چیکار بکنه. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان کسی که مرتب فکر راجبه یه گناه میکنه آخرش میفته تو اون گناه. ببینید اشاره به همون نکته مهمیه که اشاره کردم که وقتی تو سرازی رو افتاد آجلوش نگه آخرش پرت میشه، این روایت هم داره. لذا میگن اصلا فکر گناه رو نکنید. خب راه های مراقبت از فکر چیه؟ راه های گوناگونی هست. اینه که علم هیپنوتیزم دارن، تمرکز فکر رو میان بررسی میکنن. اونایی که تندخوانی دارن اونم یه راه دیگه دارن، راه های گوناگونی، من نمیخوام وارد اینا بشن. اما همه اینا یه مشکل دارن، این علمای جدیدی که اصلا من یه دور که میزنم تو کلش آخرش میدم اون چیزی که من میخوام توش نیست، و اون اینه که این علوم روز اومدن تخته رو پاکش میکنن اما رنگ جلا جاش نمیزنن. میگه دو فکر رو از گناه بکش بیرون، اما دیگه نورانی بشه تو این فکر نیست، چون اصلا اونا خدا رو قبول ندارن. که بهش میگم من چیکار کنم فکرم رو متمرکز کنم روی مطلبی، میگه راهکارش اینه اینه اینه. من دنبال دو تا چیزم، یکی این که فکرم وقتی تو گناه افتاد فکرم از گناه بیاد بیرون، یعنی تخته رو پاکش کنم، دوم که یه رنگ جلا هم جاش بزنم، یعنی فکر من حالا بشه نورانی. خب من الان مثال زدم، گفتم فکر گناه که اومد میتونم حواسام پرت کنم به این که با این که حرف بزنم. خب حرف زدن که نورانی نمیشه فکر من، که فقط فکر پاک شد. یا میشینم مثلا یه فیلم نگاه میکنم، یه کتاب باز میکنم، فکر من از گناه اومد بیرون اما جاش نورانی نشد. ما اگه بخوایم دو تا کار رو با هم انجام بدیم، هم فکر من از گناه بیاد بیرون و هم نورانی بشه، دست میذاریم روی این نکته، میگیم بهترین راه مراقبت از فکر ذکر است. با گفتن ذکر، یعنی تا فکر من افتاد تو گناه شروع میکنم یا الله میگم، استغفرالله میگم، سبحانک انی کنتم من الظالمین میگم، یا صاحب الزمان میگم. یعنی وقتی شروع میکنم با خدا حرف میزنم، دو تا کار شده، هم فکرم از گناه اومد بیرون هم نورانی شد. اینا رو دقت کردید؟ حالا میخوام نتیجه بگیرم. محبت اهل بیت علیهم السلام از ریشه ها و اساس این کار اینه، یعنی یکی از فواید بزرگی که برای ما داره اینه که به عشق اهل بیت علیهم السلام انسان فکرش از گناه اصلا منصرف میکنه. یه گناهی هرچی هم جاذبه داره براش، فراهم شده براش، هیچی هم مانعی براش نیست، میتونه گناه انجام بده. اگه عشق امام زمان علیه السلام تو دلش باشه، همون لحظه یه لحظه به یاد آقا میفته، میگه یا صاحب زمان دست منو بگیرید، خب بلند میشه. ببینید، هم از فکر گناه اومد بیرون، هم نور پیدا کرد. خب این بحث رو من سالها دنبالش میدم، نم روایت هم میتونیم براش پیدا بکنیم، یه دونه روایت پیدا کردم. یه این حدیث از اون حدیث های نابیه که ممکنه بازم باشه، اما دیگه قبلا خیلی صحبتشو میکرد اما روایتشو پیدا نکرده بودن. بذار از دید روانشناسی قبلا صحبتشو میکردیم، حالا روایتشو دقت کنیم. ابو عبیده حزاء، راوی اینه: دخلت على ابی جعفر علیه السلام، خدمت امام باقر علیه السلام رسیدم، فقلت به ابی انت، گفتم پدرم فدای شما، ربما خلا بی شیطان. گای وقتا شیطان سر من میذاره و خلوت میکنه به من. شیطان یعنی بلاقی یه جای میاد پنجه هاشو میدازه تو کله منو، اما من هم تو تحریک به گناه هم میکنه. فخشت نفسی، در اون صورت نفس من خیلی میترسه. ثم ذکرتو، تو اون لحظه توجه به این نکته پیدا میکنم، ذکرتو حبی ایاکم، یه مطلب به یاد خودم میاندازم، عشقی که به شما اهل بیت دارم. دقت کنید، تو اون لحظه که شیطان اومده مسلط به من شده، ابو عبیده میگه که میترسم از نفسم که یه وقت کوتا نیاد جلو شیطان، آلوده به گناه نشم. بعد میگه ذکر تو حبی یاکم، یه مرتبه فکرم میافتد به عشقی که به شما اهل بیت دارم، وانقطاعی الیکم، یه مرتبه فکرم میافتد تو این که من تمام وجودم از غیر شما منصرف است و وصل به شماست. وقتی اینطور میشه فطابت نفسی، یه وقته نفسم گوارا میشه، راحت میشه. قبلش میترسیدم که یه فرمان شیطان اطاعت نکنه، اما همچه که به یاد شما افتادم، هم یاد گناه رفت بیرون، هم جوش نور اومد. فقال یا زیاد، امام باقر علیه السلام یه چیز بهش گفتن، گفتن وی حک و مد دین و الا الحب، فهمدن دین اصلا چیزی غیر از محبت نیست، اصلا دین همش تو محبت میچرخه، که یک شمعه که شما داری میگی. الا ترا الى قول الله تعالی، مگه نخوندی آیه 31 آل عمران رو؟ ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. حضرت تمسک به این آیه کردن. من نمیدونم حالا تمسک به این آیه برای چیه، چون آیه داره میگه که اگه من رو دوست دارید، یعنی پیغمبر رو، به پیغمبر میگه شما به مردم بگو که اگه من رو دوست دارید باید تبعیت از خدا بکنه. حالا این آیه شریفه ارتباطش با اون جمله ابو عبیده حضرت چیه؟ او داره میگه من وقتی فکر گناه میاد تو وجودم میترسم یه آلوده بشم، به یاد محبت به شما میفتم و اینکه تمام وجودم وصل به شماست، از این وسوسه در میام. من یه احتمال میدم علت که امام تمسک به این آیه کردن، میخوان بفرمان محبت اهل بیت علیهم السلام هم یه نمونه از محبت خداست، که توی آیه هم همینو میگه فتبعون یحببکم الله، تبعیت بکنید تا خدا دوستتون داشته باشه. یا اینو میخوان بگن یا اینکه ازت میخوان چیز دیگه بیان بکنن. میخوان بگن که محبت تمام نمیشود مگر به اطاعت. مگه نخوندی این آیه رو؟ آیه میگه ان کنتم تحبون الله فتبعونی، باید تبعیت بکنید. لذا به ابو عبیده میخوان بگن اگه محبت ما رو داشتی و گناه کردی، محبت تمام نیست. محبت وقتی تمامه که به دنبالش اطاعت بکنی، چنانچه توی این آیه شریفه گفته. خب دیگه همین اندازه کافی. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. يا علي ابن ابي طالب يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله از وقتی ضربت به فرق امام وارد شد، امام در بستر بیماری قرار گرفتند، عزیزانشون خیلی نگران بودند، حسنین و زینبین علیهم السلام ای مرتب چهره پدر نگاه می کردند، نگران بودند. امام هم سفارش های خودشون رو به فرزندانشون کرده. از اون طرف بچه های کوفی وقتی شنیدن امام شیر براشون خوب است، آوردن شیر رو در به خانه اجتماع کردن. امام حسن علیه السلام اومدن دیدن عده‌ای ایستادن، بعضی میخوان امام را زیارت کنند، بعضی شیر آوردن. امام همه مردم رو ازشون خواهش کردن بروند، فرمودن حال پدرم خیلی بده، خواهش میکنم از اینجا بروید. رفتن. بعد از مدتی مجددن آمدن دیدن اسبغ ابن نبات هنوز در به خانه ایستاد. وقتی گفتن چرا شما نرفتی؟ گفت کجا برم؟ من تو امامم رو نبینم نمیتوانم از اینجا بروم. امام داخل منزل آماده کردن، اسبغ رو اجازه دادن چند لحظه بیاد خدمت امام. اما میگه وقتی خدمت امام رسید، اونقدر چهره امام رو زرد مشاهده کرد که با دستمال زرد رنگی که به پیشانی بسته بودن درست معلوم نبود زردی کدام بیشتر است؟ چهره امام این چنین ضعیف شده بود. یا الله، بالاخره امام سفارش ها و سیعت های خودشون رو کردن، از جمله به حسنین، زینبین سفارش ها، وصیت ها، کارهایی که باید انجام بدن، اینها رو ذکر فرمودن. یکی از کارهایی که بیان کردن کیفیت تشییع جنازه بود. فرمودن عقب جنازه رو میگیری، جلوی تابوت رو رها میکنید، خود ملائکه حمل میکنن جنازه را، میبرن تا جایی که حضرت نوح علیه السلام قبری از قبل برای خودش و برای من آماده کرده است. کنار اونجا جلوی تابوت پایین میآیند. این گونه امام رو بردن در یه چنین شب و روز فردایی، امام رو بردن دفن کردن. نوشتن وقتی حسنین برمیگشتن از تدفین پدرشون، صدای گریه ای رو از یه خرابه ای شنیدن. رفتن داخل خرابه، دیدن مردی داره گریه میکنه. پیر مرد نابینایی بود، فقیر. نشستن کنار او، دلداری دادن. چرا گریه میکنی؟ گفت یا آقای، مرتب می اومدن داخل خرابه به ما کمک می کردن، الان سه شبانه روز نیامدن. معلوم شد از وقتی امام ضربت خورده بودن دیگه نرفته بودن. فرمودن پیر مرد، آیا اسم آقا را می دانی؟ گفت نه نمی دانم، اما یه موقعی هم پرسیدم اسم شما چیست؟ فرمودن چه کار به نام من داری؟ منم بنده از بندگان خدا هستم. اما نشانشون این بود وقتی وارد خرابه می شدن، زبانشون به ذکر خدا مشغول بود. فرمودن پیر مرد، این آقای ما حضرت علی علیه السلام بودن که الان ما از دفنشون فارغ شدیم آمدیم. وقتی فهمید امام به شهادت رسیدند و امام رو شناخت، قسم داد امام حسن علیه السلام، گفت من رو ببرید بالین زر قبر پدرتو. دستشو گرفتن بردن کنار قبر، اما وقتی اونجا رسید سیحه ای زد و از دنیا رفت. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.